ابله قسمت دوم فصل 3. نزدیک ظهر بود. پرنس می دانست که این وقت روز در خانه شهری یپانچین ها فقط ممکن است جنرال را پیدا کند که به علت کارش در شهر مانده است. تازه آن هم احتمالش چندان زیاد نبود. به فکرش رسید که جنرال ممکن است او را بپذیرد و فوراً با خود به پاولوسک ببرد، ولی او خیلی میل داشت که قبل از رفتن به پاولوسک کسی را ببیند. تصمیم گرفت که خانه ای را که اینقدر دلش می‌خواست سری به آن بزند پیدا کند. هرچند ممکن بود با این کار دیر به منزله پانچین برسد و جنرال برود و رفتن او به پاولوسک به روز بعد بماند. البته رفتن به این خانه برای او از یک نظر مبالاتی بود، به همین سبب قدمی پیش نمی‌رفت و مردد بود. از نشانی خانه همینقدر می دانست که در خیابان گاراخووایا در نزدیکی تقاطع با خیابان سادووایا قرار دارد و به این خیال می رفت که ضمن راه سر فرصت تصمیم قطعی خود را بگیرد. به تقاطع دو خیابان که نزدیک شد از هیجان غیرعادی خود تعجب کرد. هیچ انتظار نداشت که قلبش از شدت تپش اینجور درد بگیرد. عمارتی دید که شاید به علت هیئت خاصش از دور توجه او را به خود جلب می کرد. و بعدها به خاطر آورد که به دیدن آن با خود گفته بود حتما همین است و با کنجکاوی بی سابقه ای رفت تا ببیند حدسش درست بوده است یا نه. احساس میکرد که اگر درسته حدسش درست بوده باشد اصلا خوشحال نخواهد شد. عمارت بزرگی بود، سه طبقه و غم‌انگیز، به رنگ سبزی چرک که هیچ نظم و ظرافتی در معماری آن دیده نمیشد. چند عمارتی نظیر همین که در اواخر قرن گذشته ساخته شده بود تک و توک در خیابان‌های همین ناحیه پترزبورگ که همه چیز به سرعت عوض می‌شود به همان صورت قدیمی باقی مانده بود. این بناها بسیار محکم ساخته شده بودند با دیوارهای ضخیم و بسیار کم پنجره. پنجره‌های طبقه پایین اغلب نرده یا شبکه‌ای داشت. این طبقه پایین اغلب یک دکان صرافی بود و صرافان آنها اغلب از اختگان بودند. اختگان یعنی این که اینها پیروانی فرقه مذهبی بودند که در اواخر قرن 18 در روسیه پیدا شد و مؤمنان وابسته به آن برای مبارزه با شهوات خود را اخته می کردند و در طبقات بالای همان ساختمان ها آپارتمانی اجاره کرده بودند. در صورت ظاهر و کیفیت داخل این عمارت ها خشکی و عبوسی خاصی محسوس است. یک جور نامهربانی، انگاری می‌خواهند همه چیز خود را در گوشه و کنار پنهان کنند. ولی مشکل می‌شد توضیح داد که چطور همان صورت بیرون این عمارت‌ها از دور این احساس را در بیننده القا می‌کند. البته ترکیب خطوط به صورت یک طرح معماری راز خاص خود را دارد. ساکنان این خانه‌ها تقریباً فقط بازاری و تاجر بودند. پرنس پیش رفت و به پلاک روی دروازه خانه نگاهی انداخت و خواند: راگوژین، شهروند ممتاز و شریف خلف. یعنی این عنوان شرافت شهروندی ممتاز در خانوادهش موروثی خواهد بود. پرنس بعد از خواندن پلاک دیگر تردید نکرد و در شیشه دار را باز کرد و وارد شد. در را پشت سرش با صدا به هم خورد. پرنس از پلکان بزرگ به طبقه دوم بالا رفت. پلکانی بود تاریک، سنگی و خالی از ظرافت و دیوارهایش قرمز رنگ شده بود. او می دانست که راگوژین به اتفاق مادر و برادرش تمامی طبقه دوم این عمارت ملال انگیز را اشغال کردند. کسی که در را به روی پرنس گشود بیان که برود و آمدن او را به صاحبخانه خبر دهد، او را هدایت کرد و مدتی راه برد. آنها از سالن بزرگ گذشتند که دیوارهای آن مرمر نما رنگ شده بود و کفپوشی از چوب بلوط داشت با مبلهای یقر و سنگین، چنان که در سالهای 20 معمول بود. منظورش دهه 1820. بعد از این سالن از حجره‌های کوچکی نیز گذشتند. راهی پیش در پیچ و شکن در شکن. دو سه پله بالا رفتند و مسافتی بعد به همین اندازه پایین آمدند و عاقبت پشت دری ایستادند و بر آن کوفتند. پارفیون راگوژین خود در را باز کرد. وقتی چشمش به پرنس افتاد رنگش چنان پرید و چنان بر جا خشک شد که مدتی مثل مجسمه ای سنگین بی حرکت ماند و با نگاهی از وحشت خیره مانده به او می نگریست و لبهایش به لبخندی بهت زده تابیده بود. مثل این بود که آمدن پرنس را به دیدن خود چیز ناممکنی می شمرد که به معجزه می مانست. پرنس گرچه انتظار برخوردی از این نوع را داشت تعجب کرد. عاقبت ناراحت شد و گفت: پارفیون، شاید آمدنم کار نابجایی بوده. برمیگردم. پارفیون عاقبت به خود آمد و گفت: نه نه، ابدا نابجا نبوده، ابدا، خواهش میکنم بیا تو. آن هم با هم خودمانی شده بودند و به هم تو میگفتند. در مسکو که بودند اغلب یکدیگر را میدیدند و هر بار مدت زیادی با هم میماندند. حتی دقایقی را با هم گذرانده بودند که اثری بسیار عمیق و ماندنی بر دلهاشان گذاشته بود. حالا بیش از 3 ماه بود که یکدیگر را ندیده بودند. رنگش پریده بود و رعشه های ریز و گذرا چهره‌اش را آرام نمی گذاشت. هرچند مهمان را خود دعوت کرده بود که به خانه وارد شود، ولی همچنان سخت پریشان بود. ضمن اینکه پرنس را جلو انداخته به سمت یک صندلی راحتی می برد تا او را در آن بنشاند، پرنس از سر اتفاق روی به سوی او برگرداند و به دیدن نگاه عجیب و آتشین او در جا خشک شد. این نگاه چیزی را به یادش می آورد. چیزی را که تازه دیده بود و بر او سنگینی کرده و بار غمی بر دلش نهاده بود. ننشست و بی حرکت ایستاده ماند و مدتی راست در چشمان راگوژین خیره شد. این چشمها گفتی لحظه‌ای با برق تندتری درخشید. عاقبت راگوژین لبخندی زد، اما بعد کمی خجالت کشید و گفتی دست پاچه شد. زیر لب گفت: چرا اینجور در چشمان من زل زدی؟ بنشین. پرنس نشست و گفت: پارفیون، راست بگو، تو میدانستی که من امروز به پترزبورگ میایم، نه؟ فکر میکردم که میایی و میبینی که اشتباه نمیکردم. و بعد با لبخند زهرآگینی افسود: ولی از کجا میتوانستم بدانم که امروز میایی؟ شور گزنده گفتار و تندی لحن سؤالی که در جواب او کرده بود بر حیرت پرنس افسود. پرنس با آرامی گفت: حالا فرض کنیم میدانستی امروز میایم، چرا اینجور عصبانی شدی؟ آخر نفهمیدم چرا این سؤال را کردی. وقتی از واگن پیاده می شدم به نظرم آمد که یک جفت چشم، درست همینطور که تو الان از عقب به من نگاه می کردی، در چشمان من زل زدند. راگوژین با بدگمانی زیر لب گفت: عجب، چشم کی؟ کی بود که نگاه می کرد؟ پرنس به نظرش رسید که راگوژین از حرف او لرزیده بود. نمی دانم، توی جمعیت بود، تشخیص ندادم. حتی به نظرم می رسد که وهم بوده. تازگی ها خیلی پیش می آید که چیزهایی به نظرم می رسد که انگاری واهی است. میدانی برادر پارفیون، احساس میکنم که تقریبا همان حالتهایی را دارم که 5-6 سال پیش داشتم، یعنی همان وقتهایی که هنوز قش میکردم. پارفیون زیر لب گفت: نمیدانم، شاید همینجور که میگویی خیالات به سرت زده. لبخند مهرآمیزی که در این لحظه بر چهرهش آمد زورکی بود و با حالت سیمایش سازگاری نداشت. مثل این بود که در این لبخند چیزی شکسته است و او هرچه میکند موفق نمی شود آن را بچسباند و به صورت طبیعی بازش گرداند. پرسید: خب، خیال داری باز برگردی خارج؟ و بعد ناگهان افزود: یادت هست همین پاییز بود که من و تو با قطاری که از پسکوف می آمد برمیاشیم به پترزبورگ؟ من می آمدم اینجا سر خانه و زندگی خودم و تو؟ با آن شنلت و گزرهای پایت نمی دانستی کجا بروی؟ یادت می آید؟ راگوژین این را که می گفت ناگهان به خنده افتاد و این بار در خندهش خصومتی آشکار محسوس بود و انگاری خوشحال بود که می تواند کینه اش را به طریق بیرون بریزد. پرنس نگاهی به اطراف خود انداخت و پرسید: تو اینجا ماندنی شدی؟ خب معلوم است، خانه ام اینجاست، می خواستی کجا ماندنی بشوم؟ خیلی وقت است که هم را ندیده ای. من درباره تو چیزهایی شنیدم که اصلا با تو سازگار نیست. راگوژین به خشکی گفت: خب، مردم خیلی حرفا میزنند، جلو زبانشان را که نمیشود گرفت. ولی خب، تو دارو دستت را مرخص کردی و در خانه پدریت نشسته و دست از شیطنت برداشته ای. اینها همه خیلی خوب است. این خانه مال توست یا مال همه تان؟ خانه مال مادرم است. اتاقش آن طرف راه روست. برادرت کجاست؟ آپارتمان برادرم سمیون سمیونوویچ همینجاست، ولی از ما جداست. زن و بچه دارد؟ زنش مرده، بیوه است. حالا چی شده از من استنتاق میکنی؟ پرنس نگاهی کرد و جواب نداد. ناگهان در فکر رفت و گفتی سؤال رفیقش را اصلا نشنیده بود. راگوژین اصرار نکرد و منتظر ماند. مدتی هر دو ساکت شدند. پرنس گفت: الان که می آمدم خانه‌ات را از 100 قدمی شناختم. از کجا شناختیش؟ اصلا نمی دانم. صورت ظاهر این خانه به خانواده‌ات می ماند. با زندگی خانواده راگوژین قرابت خاصی دارد. ولی اگر بپرسی چجور قرابتی ممکن است وجود داشته باشد، اصلا نمیتوانم توضیحی بدهم. البته اینها همه خیال است، سرسام است. حتی از اینکه اینجور ناراحت شدم وحشت دارم. پیش از اینها فکر نمیکردم که خانه ات اینجور باشد. ولی همین که چشمم به آن افتاد فوراً با خودم گفتم خانه اش باید اینجور باشد. راگوژین که از افکار ناواضح پرنس درست سر در نمی آورد خنده مبهمی کرد و گفت عجب، و بعد گفت این خانه را پدر بزرگم ساخته. اول همیشه اخته ها در آن می نشستند. اسمشان خلودیاکف است. هنوز هم اینجا مستأجرند. پرنس نگاهی به اطراف انداخت و گفت چه تاریک است؟ تو چطور اینجا توی تاریکی نشسته ای؟ اتاق وسیعی بود و سقف بلندی داشت. تاریک و دلگیر بود و پر از مبل. بیشتر میز تحریر و میز کار و اشکاف‌های پر از دفتر حساب و پرونده‌های گوناگون. یک کاناپه پهن چرمین سرخ رنگ هم بود که ظاهراً راگوژین روی آن می‌خوابید. پرنس روی میزی که راگوژین او را پشت آن نشانده بود چند کتاب دید. یکی از آنها تاریخ سالوویف بود و نشانه ایلایان. چند تابلو رنگ روغن در قاب‌های اکریلی طلانما روی دیوارها آویخته بود. همه دوده گرفته و سیاه، چنان که بسیار مشکل می‌شد تصاویر آنها را تشخیص داد. یک تابلو قدی توجه پرنس را به خود جلب کرد. تصویر تمام قد مردی 50 ساله که یک سرداری با برش آلمانی ولی بلند دامن به تن داشت و دو مدال بر گردن آویخته بود. زن خریش تنگ و سفید و کوتاهی چانه‌اش را می آراست و صورت زردنبویش پرچین و چروک بود و نگاه دردمند چشمانش حکایت از بدگمانی و تزویر می کرد. پرنس پرسید این حتما پدرت است نه؟ راگوژین با نیشخند ناخوشایندی گفت چرا خودش است. و مثل این بود که خود را آماده می کند که فوراً و بی ملاحظه مرحوم پدرش را به باد ریشخند بگیرد. ببینم از کهن کیشان که نبود؟ کهن کیشان یعنی جنبشی مذهبی در روسیه در اواسط قرن 17 که با تعلیمات به طریق نیکون در اصلاح آیین مسیحی مخالف بود و طرفدار حفظ آیین کهن کلیسا بود. نه، کلیسا می رفت، ولی خب راستش عقیده داشت که آیین کهن درست تر است. به اخته ها هم خیلی احترام می گذاشت. اتاق کارش همینجا بود. ولی تو چرا پرسیدی که کهن کیش بود یا نه؟ عروسیت در همین اتاق بود؟ راگوژین از این پرسش نامنتظر تقریبا یکی خورد و جواب داد همینجا. به همین زودی ها؟ خودت که میدانی، مگر دست من است. پارفیون، من با تو هیچ دشمنی ندارم و هیچ جور نمیخواهم اسباب زحمت یا مانع راحت شوم. همان حرفی را که پیش از این یک بار در لحظه ای تقریبا شبیه به حالا زدم تکرار میکنم. خودت میدانی که وقتی مسکو بودیم و عروسی داشت صورت میگرفت هم مانع نشدم. بار اول ناستاسیا فیلیپوونا خودش به من پناه آورد. تقریبا می شود گفت از سر عقد. از پیش کشیش به من پناه آورد و خواست که از دست تو نجاتش بدهم. این عین حرف اوست که برای تکرار کردم. بعد از پیش من هم فرار کرد. تو دوباره پیدایش کردی و باز برای عقد به کلیسایش بردی. حالا شنیدم که دوباره از دستت فرار کرده و آمده اینجا. این حقیقت دارد؟ این اطلاع را لیبدف به من داد و من هم به همین دلیل آمدم پیشت. دیروز در قطار اول بار شنیدم که باز هم با هم کنار آمده اید. این حرف رو یکی از رفقای قدیم خودت به من زد. اسمش را هم اگر بخواهی میگویم. زالیوژف بود. قصد من از آمدن به پترزبورگ این بود که راضیش کنم که برای معالجه به خارج برود. حالش جسمن و روحن خیلی بد است. مخصوصا مشاعرش پریشان است. به عقیده من احتیاج زیادی به پرستاری دارد. من خیال ندارم همراهش به خارج بروم. میخواستم ترتیب کار را بی حضور خودم بدهم. این که به تو میگویم این حقیقت است. اما اگر حقیقتا راست است که کار شما با سر گرفته، من دیگر خودم را به اون نشان نمیدهم و پیش تو هم دیگر هرگز نمیایم. تو خودت خوب میدانی که من قصد فریب دادنت را ندارم. همیشه با تو صریح بودم و راست گفتم. هرگز از تو پنهان نکردم که در این مورد چه فکر میکنم و همیشه گفتم که ازدواج با تو برای او به منزله بدبختی حتمی اوست. این ازدواج اسباب بیچارگی تو هم خواهد شد و شاید برای تو بدتر از او بشود. اگر ازدواجتان سر نگیرد و باز هم جدا شوید خیلی خوشحال می شوم. اما قصد ندارم که خودم کاری کنم که ازدواجتان به هم بخورد. این است که خیالت آسوده باشد و به من بدگمان نباش. خودت می دانی. من هیچ وقت حتی وقتی از تو گریخت و به من پناه آورد برای تو رقیب جدی نبودم. الان می خندی. می دانم به چه می خندی. ما جدا از هم زندگی می کردیم. حتی در دو شهر. و تو می دانی که راست می گویم. من پیش از این هم به تو گفته بودم که دلبستگی من به او عشق نیست. من از روی دلسوزی به او محبت می کنم. گمان می کنم که این بیان مسئله را به دقت روشن می کند. تو آن وقتها می گفتی که این حرفهای مرا می فهمی. آیا راستی راستی فهمیده بودی؟ نگاهت یک پارچه کینه است. من آمدم اینجا خیالت را راحت کنم. چون تو هم برای من خیلی عزیزی. خیلی دوستت دارم پارفیون. و حالا دیگر می روم و دیگر بر نمی گردم. خداحافظ. پرنس از جا برخاست. پارفیون همونطور نشسته و سر بر کف دست راست نهاده آهسته گفت یک خورده دیگر پهلوی من به من. خیلی وقت است ندیدمت. پرنس نشست، هر دو با ساکت ماندن. لیو نیکولایوویچ، وقتی تو پهلویم نیستی کینه ات در دلم می جوشد فوراً. در این 3 ماهی که تو را نمی دیدم هر دقیقه به تو کینه داشتم. خدا شاهد است راست می گویم. همه اش دلم می خواست بگیرم تو زهری چیزی به خوردت بدهم، باور کن. اما حالا یک ربع ساعت نیست که جلو من نشسته و کینه ات برطرف شده و باز مثل سابق دوستت دارم. بنشین پهلوی من، کجا می خواهی بروی؟ پرنس دوستانه خندید و جواب داد وقتی با تو هستم حرفم را باور می کنی و همین که دور می شوم اعتمادت به من سرب می شود و باز به من بدگمان می شوی. به پدرت رفته ای. با این خنده سعی می کرد هیجان خود را پنهان کند. وقتی با تو هستم صدایت با دلم حرف می زند و می فهمم که ممکن نیست کسی من و تو را با هم برابر بداند. من و تو؟ پرنس عجب کرد و پرسید چرا این را اضافه کردی؟ و ببین که باز عصبی شدی. راگوژین جواب داد دست خودم که نیست برادر. عقیده ما را که نمی پرسند. ما را اینجور ساخته اند. دوستاشن ما هم با هم شباهتی ندارد. و بعد از مکسی به نرمی ادامه داد هیچ چیز من به هم نمی ماند. تو خود می گویی علاقت به او دلسوزی است. ولی من دلم اصلا برایش نمی سوزد. او هم از من بیش از همه چیز نفرت دارد. حالا هر شب خوابش را می بینم و همیشه با مرد دیگری است و به ریش من می خندد. بله برادر این طور است. با من می رود جلوی کشیش ولی فراموشم می کند. چیزی که به سرش نمی رسد فکر من است. درست این کفشش که عوض می کند و فکرش را نمی کند. باور می کنی 5 روز است که ندیدمش؟ چرا؟ چون جرأت ندارم سر وقتش بروم. اگر بروم می پرسد آمدی چه کنی؟ نمی دانی چقدر خفتم داده. خفت؟ چطور؟ می خواهی بگویی نمی دانی؟ جلوی کشیش بودیم که از من فرار کرد و پیش تو آمد. خودت الان حرفش را زدی. یعنی خیال میکنی که با من؟ خب تو هیچ در همه مسکو. مگر با آن افسر زیموتیژنیکف نرفت و آبروی مرا نریخت. من حتم دارم که بی آبرویم کرده. آن هم بعد از آن که خودش تاریخ عقد من را معین کرده بود. پرنس با هیجان گفت وای چطور ممکن است؟ راگوژین با اطمینان تایید کرد که من اطمینان دارم. میگویی از او از اینجور زنها نیست؟ هان؟ اصلا بحث ندارن. این حرفا همه دریبری است. بله، با تو اینجور نیست. شاید خودش هم از اینجور کثافت‌کاری‌ها دلش به هم بخورد، ولی با من که هست درست همینجور است که گفتم. هیچ حرفی هم ندارد. با من طوری رفتار می‌کند که انگار من یک تکه آشغالم. با آن کلر، همان افسر محسن، این کلک را زد که بریش من بخندد و مرا بچزاند. من اطمینان دارم. تو هنوز نمی‌دانی مسکو که بودیم چه بازی‌ها سر من در می‌آورد و من چه جور پول پیش پایش می‌ریختم و پرنس با وحشت پرسید با این اوصاف چطور میخواهی با او ازدواج کنی؟ چطور با او زندگی خواهی کرد؟ راگوژین نگاه آتشین و هولناکی به او کرد و هیچ نگفت. بعد از اندک سکوت ادامه داد امروز 5 روز است که سر وقتش نرفتم. همه اش میترسم که از خانهش بیرونم بیندازد. میگوید من هنوز خانوم خودم هستم. اگر دلم بخواهد بیرونت میاندازم و خودم میروم خارج. این را که می گفت نگاه معنیداری در چشمان پرنس می انداخت و با لحن جمله معترض گفت این موضوع سفر به خارج را خودش به من گفت. البته بعضی وقتها این را می گوید تا من را بترساند و همش نمی دانم به چه چیز من می خندد و مسخره ام می کند. و بعضی وقتها راستی راستی عبوس است و اخمهایش را در هم می کند و لب از لب بر نمی دارد و من از همینش می ترسم. چند روز پیش با خودم می گفتم که دیگر دست خالی به دیدنش نمی روم. ولی از هلوگلی که برده بودم خندهش گرفت و بعد عصبانی شد. یک شالی برایش برده بودم که شاید نظیرش را ندیده بود، هرچند پیش از اینها در ناز و نعمت زندگی کرده. ولی شال را بخشید به کلفتش کاتکا و من جرأت نکردم از عقد و اینجور چیزها حرفی بزنم. آخر من چجور نامزدی هستم که جرأت نمی کنم به دیدنش بروم؟ این است که در خانه می نشینم و هر وقت حوصله‌ام تنگ شد می روم طرف های خانهش و خود را میان مردم گم و گور می کنم و آن دور و بر می گردم یا یک گوشه قایم می شوم. چند روز پیش تا نزدیک صبح مثل نگهبان دم در خانهش کشیک کشیدم. خیال کرده بودم که چیزی دیدم. انگار مرا دید. از پنجره نگاهی کرد و گفت: اگر دیده بودی که به تو خیانت می کنم چه می کردی؟ من تحملم تمام شد و گفتم: خودت می دانی. پرنس پرسید: چه می داند؟ راگوژین با خنده تلخ جواب داد: مسکو که بودیم هر قدر هم مواظبه بودم نتوانستم مچش را با کسی بگیرم. یه بار بهش گفتم تو به من قول دادی که زنم بشوی، میخواهی وارد یک خانواده محترم و آبرودار شوی، ولی میدانی حالا کی هستی؟ تو همین هستی که خودت میدانی. واقعا اینو گفتی؟ بله. خب بعد؟ به من گفت من تو را شاید به نوکری هم قبول نکنم، چه رسد به این که زنت بشوم. این حرفی بود که به من زد. من گفتم پس اگر اینطور است من از اینجا تکان نمیخورم، همین و همین. و او در آمد که خب من هم الان کلر را صدا می کنم تا از این در بیاندازدت بیرون. این را که گفت افتادم رویش را انقدر زدمش که تمام بدنش کبود شد. پرنس تکانی خورد و با هیجان گفت وای چه می گویی؟ راگوژین آهسته با چشمانی که شعله می کشید تایید کرد این حقیقت است. یک شبانه روز و نیم چشم بر هم نگذاشتم، نه یک لقمه نان خوردم نه یک جرعه آب از گلویم پایین رفت. از اتاقش بیرون نرفتم و پیش پایش زانو زدم و میگفتم اگر بمیرم تا نبخشی از اینجا بیرون نمیروم، اگر به زور بیرونم کنی خودم را میکشم، در رودخانه میاندازم. مگر حالا دیگر میتوانم بی تو زندگی کنم؟ آن روزها شب مثل دیوانه ها بود، گاه گریه میکرد، گاه با کارد به جانم میافتاد، گاه فوشم میداد. زالیوژف و کلر و زیمتیژیونیکوف و دیگران را گفت بیایند و مرا نشانشان داد و بعد و بیراه می گفت و خفتم می داد و عاقبت گفت بیایید آقایان دست جمعی تئاتر. این که نمی خواهد برود، بگذارید انقدر اینجا بنشیند که زیرش علف سبز شود. من که وظیفه ندارم اینجا بمانم. پارفیون سمینیوویچ برایتان چای می آورند. امروز از قرار معلوم هیچ نخورده اید. شب تنها از تئاتر برگشت و گفت همهشان ترس و رزلند، از تو می ترسند و می خواهند مرا هم از تو بترسانند. میگویند او به این سادگی دست بردار نیست و نمی رود. می ترسیم سرتان را ببرد. ولی من وقتی رفتم بخوابم در اتاق را پشت خودم نمی بندم تا تو ببینی که ازت نمی ترسم. چای خوردی؟ گفتم نه و نمی خورم. گفت خیلی دلت خواسته باشد، نخور به جهنم. اما این بازی ها اصلا به تو نمی آید. و همانطور که گفته بود در را روی خود نبست. صبح بیرون آمد و خندید که تو پاک دیوانه شده ای. آخر از گرسنگی می میری. گفتم ببخش مرا. گفت نمیخواهم ببخشم، زنتم نمیشوم و سلام. ببینم تو راستی راستی تا صبح همینطوری روی این صندلی نشسته ماندی؟ اصلا نخوابیدی؟ گفتم نه نخوابیدم. گفت جدا چه باشعوری؟ چای هم نمیخواهی و غذا هم نمیخوری؟ گفتم که نمیخورم، ببخش مرا. گفت وای این بازی ها اصلا به تو نمیآید، اگر میدانستی این کاکاسیاهی که اسمش را بگذارند کافور. نکند خیال کرده ای که با این کارهایت مرا می ترسانی؟ خیال کرده ای که اگر اینجا گرسنه بشینی من از غصه دق می کنم؟ وای وای تماشا کن از ترس دارم قبض روح می شوم. عصبانی شد اما زیاد طول نکشید و باز شروع کرد سر به سرم گذاشتن و اذیتم کردن و من حیرت کردم از این که دیدم دیگر عصبانی نیست، حال آنکه خیلی کینه ایست و دیگران کینه‌اش را به این زودی ها فراموش نمی کند. آن وقت این فکر به سرم زد که من را حتی قابل کینه نمی داند و این حقیقت دارد. از من پرسید تو پاپ می دانی کیست؟ همان که دربارش در روم است. گفتم یک چیزهای شنیدم. گفت تو پارفیون سمینیوویچ تاریخ عمومی نخوانده ای؟ گفتم من هیچ چیزی نخوانده‌ام. گفت من یک کتاب می‌دهم بخوانی. یک زمانی یک پاپی بود که کلاهش با یک امپراتوری در هم رفته بود. این امپراتور سه روز تمام پا برهنه جلوی کاخ پاپ زانو زد، نه چیزی خورد و نه یک جرعه آب نوشید تا مگر پاپ از سر تقصیرش بگذرد. فکرش را میتوانی بکنی که این امپراتور در این سه روزی که جلوی کاخ زانو زده بود چه فکرهایی در سر خود نمیکرد و چه قسمها میخورد. حالا صبر کن، خودم قصه اش را برایت میخوانم. به یک جست از جا برخاست و کتابی آورد و گفت این کتاب شعر است، و خود شروع کرد شعرها را برای من خواندن و شعرها شرح آن بود که چطور آن امپراتور در این سه روز پیش خود سوگند می‌خورد و نظر و نیاز می‌کرد که انتقام خود را از خواب پاپ بستاند. بعد گفت حالا بگو ببینم پارفیم سمینیوویچ از این قصه خوشت نیامد؟ من گفتم این چیزهایی که تو خواندی خیلی حقیقت دارد. آها می‌بینی خودت می‌گویی خیلی حقیقت دارد. یعنی خودت هم چه بسا قسم می‌خوری که وقتی زنت شدم این بازی‌ها همه را به یاد بیاوری و تلافی کنی؟ آن وقت نوبت کیف کردن خودت میرسد. گفتم نمیدانم، شاید هم راست بگویی. چطور نمیدانی؟ گفتم همینطوری. من حالا اصلا در بند این حرف ها نیستم. پس در بند چه هستی؟ همین حالا چه فکری در سرت داری؟ فکر میکنم که حالا از جا بلند میشوی، از پهلوی من میگذری و من با نگاه دنبالت میکنم و خشخش پیراهنت را میشنوم و قلبم میخواهد از حرکت بیفتد، و وقتی از اتاق بیرون میروی من حرفایت را یکی یکی به یاد میآورم و لحن صدایت را و هرچه گفته ای. دیشب هم به هیچ چیزی فکر نمیکردم و همهش گوش تیز کرده بودم و صدای نفس کشیدنت را در خواب میشنیدم و صدای غلط زدنت را، چون چند بار پهلو به پهلو شدی. و او خندید که بله، ولی لابد به یاد این نیفتادی که چجور مرا کتک زدی. هیچ به این فکر کردی؟ شاید هم کردم، نمیدانم. خب حالا اگر نبخشم و تو زنت نشوم چه میکنی؟ گفتم خودم را میاندازم توی رودخانه. شاید هم قبل از اینکه کار مرا بکشی. این را گفت و به فکر فرو رفت. بعد اوقاتش تلخ شد و از اتاق بیرون رفت. یک ساعت بعد که برگشت خیلی عبوس بود. گفت پارفیون سمینوویچ، من زنت می شدم. اما نه برای این که ازت می ترسم، برای این که دیگر از زندگی دست شستم. پس بهتر همین است. بعد افزود حالا بیا بنشین، برایت غذا می آورند. این را هم بدان که اگر زنت بشوم، برایت زن با وفایی خواهم بود. از این بابت شکی نداشته باش و خیالت راحت باشد. بعد از مکسی باز ادامه داد خب هرچه باشد تو نوکر صفت نیستی. اول خیال میکردم که ذاتاً نوکری. بعد تاریخ ازدواجمان را معین کرد، ولی یک هفته بعد فرار کرد و آمد اینجا پیش لیبدف. وقتی من آمدم اینجا به من گفت من ابداً از قولی که به تو داده ام بر نمیگردم. فقط دلم میخواهد باز هم صبر کنم هر قدر که بخواهم، چون من هنوز خانوم خودم هستم. تو هم اگر مرا میخواهی باید صبر داشته باشی. و از اما حالا اینجور است. حالا تو بگو لیو نیکولاویچ، تو چه فکر میکنی؟ پرنس افسرده در او نگریست و در جواب او پرسید خودت چه فکر میکنی؟ راگوژین با دودلی گفت مگر من اصلا میتوانم فکر بکنم؟ میخواست باز چیزی بگوید ولی در نومیدی سیاهی خاموش ماند. پرنس دوباره برخاست تا برود و به نرمی غرق در خیال گفتی در جواب فکری پنهان و بر زمان نیامده گفت با این همه نمیخواهم مانع راحت بشوم. راگوژین ناگهان به هیجان آمد و برقی در چشمانش درخشید و گفت می روی؟ یعنی پاک از او دل کندی؟ می دانی می خواهم چه بگویم؟ نمی فهمم چطور تو اینجور به خاطر من کنار می روی. پیش از این قصه دار بودی، خودم دیدم، وگرنه چرا اینجور با عجله آمدی اینجا؟ فقط از سر ترحم؟ این را که گفت نشان نیشخندی شیطنت‌آمیز در چهرهش پیدا شد. ها ها. پرنس پرسید تو خیال میکنی میخواهم گولت بزنم؟ نه، من به تو اعتماد دارم. فقط از کارت ابدا سر در نمیآورم. مسلم این است که دلسوزی تو از عشق من شدیدتر است. احساس کینه ای که میخواست هر طور شده بیرون ریخته شود در چهرهش شعله بر بود. پرنس با تبسمی گفت چه میشود کرد؟ عشق تو را نمی شود از کینه جدا کرد و اگر روزی کورهش سرد شود چه بسا که مصیبت سیاه تری به بار آورد. ببین برادر پارفیون، کی است که هشدارت می دهم؟ یعنی می خواهی بگویی ممکن است بکشمش؟ پرنس به شنیدن این حرف بی اختیار لرزید. اینقدر مسلم است که در مقابل این عشق حالایت و به خاطر این همه رنجی که امروز می کشی کینت به او خیلی تیز خواهد شد. از همه عجیبتر به نظر من این است که او چطور راضی می شود که با تو ازدواج کند. دیروز که این را شنیدم مشکل توانستم باور کنم و دلم به شدت گرفت. تا حالا دوبار بله داده و در همان مراسم عقد از دستت فرار کرده. یعنی چیزی به دلش برات شده؟ نمی فهمم. چه چیزت را می خواهد؟ به پولت چشم دارد؟ این که حرف چرند نیست. تازه پول هم تا به حال کم خرجش نکرده ای و فایده ای نداشته. شوهر هم اگر بخواهد غیر از تو می تواند پیدا کند. هر شوهری را باید به تو ترجیح دهد، چون بسا که تو حقیقتا بعد از ازدواج سرش را ببری و او شاید این حال را خوب حس می کند، یا برای اینکه اینجور عاشقشی. راستش چه بسا که چون شنیدم بعضی ها هستند که دنبال اینجور عشقهای سوزان هستند. فقط پرنس مکس کرد و در فکر فرو رفت. راگوژین که به پرنس زل زده بود و مراقب کوچکترین تغییر سیمای او بود و ظرایف گذرای احوالش از نظرش دور نمی ماند پرسید: چرا باز چشمت که به عکس پدرم افتاد لبخند زدی؟ چرا لبخند زدم؟ فکر کردم که اگر آن بلا را به سرت نیاورده بود این سودا در تو بیدار نمی شد و تو هم چه بسا درست مثل او می شدی. آن هم خیلی زود. تو هم مردی می شدی صامت و در خانه می نشستی، تنها با زنی مطیع و کم حرف، و اگر هم گاهی حرف می زدی گفتت خشک و سخت می بود و به احدی هم اعتماد نداشتی و هیچ احتیاجی هم به اعتماد با کسی نداشتی و بی حرف و عبوس پول روی پول می گذاشتی. خیلی که هنر می کردی گاهی کلام کوتاهی در ستایش کتب کهن کیشان یا توجهکی به رسم خاج کشیدن با دو انگشت بر هم نهاده، و تازه آن هم وقتی پیر می شدی. بخند، مسخره‌ام کن، ولی این درست همان چیزی است که او هم وقتی این تصویر را خوب تماشا کرد گفت: عجیب است که شما دو نفر حالا در همه چیز اینجور هم عقیده اید. پرنس با گنجکاوی پرسید: پس به خانه تو هم آمده؟ بله. آمد و مدتی به این تصویر نگاه کرد و درباره آن مرحوم مدتی از من پرسجو کرد و عاقبت خندید و گفت: تو هم درست همینجور می شدی. گفت: و پارفیون سمینوویچ، گرفتار سوز سودا هستی، سوداهای شدید، از آنهایی که ممکن است اگر باهوش نبودی تو را به سیبری و اردوگاه اعمال شاقه بفرستد، چون از حق نباید گذشت که جوان بسیار باهوشی هستی. باور نمی کنی، این عین حرف اوست. اول بار بود که این حرفها را از او می شنیدم. گفت: طولی نمی کشید که این بازی های احمقانت را کنار بگذاری و چون بی سوادی در راه روی هم گذاشتن پول بیفتی و مثل پدرت در همین خانه با آن اختگانت جا خوش کنی. چه بسا که خودت هم به کیش آنها در می آمدی و به قدری به پولت دل می بستی که نه فقط دو بلکه 10 میلیون پول گنجینه کنی و روی کیسه های پولت از گرسنگی بمیری. زیرا تو از هر جهت بنده سودا هستی و هر میلی را تا حد سودا بالا می بری. این حرف ها را او به من زد. می شود گفت که این عین کلام اوست. تا آن روز هیچ وقت با من اینجور حرف نزده بود. همیشه با حرفای چرند و پرند به من می زند یا مسخره ام می کند. اینجا هم اول شروع کرد به خندیدن و بعد در هم رفت و این حرف ها را زد. تمام خانه را گشت و همه چیز را به دقت تماشا کرد و مثل این بود که از چیزی می ترسد. گفتم برای عروسی می دهم خانه را تعمیر کنند و اسباب و اساسش همه را عوض می کنم، یا شاید یک خانه دیگر بخرم. ولی او گفت: نه نه، ابدا دست به ترکیب خانه نزن. ما در این خانه همینجور که هست زندگی می کنیم. من وقتی زنت شدم می خواهم پیش مادرت بمانم. من بردمش پیش مادر جانم و او به مادرم احترام زیاد گذاشت، درست انگاری به مادر خودش. مادرم 2 سالی می شود که عقلش درست سر جایش نیست، بیچاره ناخوش است. حالا از وقتی پدرم مرده دیگر پاک به بچگی افتاده، حتی حرف نمی زند، پاهایش به فرمان نیست، زمینگیر است و بی حرکت یک گوشه نشسته و هر که را که می بیند همانطور نشسته خم و راست می شود و و سلام و تعارف می کند و گمان می کنم که اگر غذایش ندهند تا 3 روز هم به فکر خوردن نمی افتد و گرسنه نمی ماند و لب از لب بر نمی دارد. من درست دست راست مادر جانم را گرفتم و انگوشهایش را به من چسباندم تا تبرک دهد و گفتم تبرکش بدهید مادر جان، عروستان می شود. و او به هیجان آمد و دست مادرم را بوسید و گفت حتما مادرت قصه زیاد خورده، سختی زیاد کشیده. آن وقت این کتاب را دید و گفت چطور؟ این کتاب تاریخ روسیه را تو می خوانی؟ حالا که مسکو بودیم خودش یک بار گفته بود که تو خیلی بی سوادی، از هیچ چیز و هیچ جا خبر نداری. خوب بود دست کم تاریخ سوریه سابولیف را می‌خواندی. بعد گفت خیلی خوب است، همینجور ادامه بده، کتاب بخون. خودم یک صورت از کتاب‌هایی که پیش از همه باید بخوانی برایت تهیه می‌کنم. می‌خواهی یا نه؟ پیش از آنکه هرگز اینجور با من حرف نزده بود، به طوری که من جدا حیرت کرده و اول بار مثل یک آدم زنده نفس می‌کشیدم. پرنس با هیجانی صادقانه گفت من از این بابت خیلی خوشحالم پارفیون، حقیقتا خوشحالم. کسی چه می‌داند؟ شاید واقعا خدا بخواهد و پیوند شما را راست کند. راگوژین با حرارت بسیار گفت این آرزو را من به گور می‌برم. گوش کن پارفیون، حالا که اینقدر دوستش داری چرا نمی‌خواهی کاری کنی که سزاوار احترامش باشی؟ و اگر می‌خواهی چرا امیدوار نباشی؟ و همین الان می گفتم که اصلا نمی فهمم که برای چه چیزت حاضر از زنت بشود. گرچه من نمی توانم سر در آورم، ولی شکی ندارم که حتما باید دلیل کافی و عاقلانه ای وجود داشته باشد. او یقین دارد که تو دوستش داری، ولی حتما به بعضی از خصال تو هم واقف شده، وگرنه هیچ جور رضایت نمی داد. حرفهایی که زدی همه گواه همین معنی است. خودت میگویی که راضی شده که با تو به زبانی حرف بزند که با گذشته خیلی فرق داشته. تو آدم بدخیل و حسودی هستی. به همین دلیل چیزهای بدی را که دیده ای بزرگ میکنی. حتما درباره تو آنطور که تو میگویی بد فکر نمیکند. وگرنه مثل این میبود که با ازدواج با تو به عمد میخواهد خود را به گرداب اندازد یا زیر تیغ تو بیفتد. آیا چنین چیزی با عقل سازگار است؟ کیست که دانسته خود را در گرداب یا زیر تیغ بیاندازد؟ پارفیون با زهرخندی به حرف‌های امیدبخش پرنس گوش داد، ولی یقینش به ناب اختیاریش استوار بود. پرنس با احساس همه تلخی به تندی پرسید نگاهت به من چه پردرد است پارفیون؟ راگوژین پس از مدتی مکس عاقبت گفت گفتی در گرداب یا زیر تیغ. برای آن حاضر از زنم بشود که اطمینان دارد در خانه من باید منتظر کارت باشد. ولی ببینم پرنس، یعنی تو حالا راستی راستی متوجه نشیده‌ای که حقیقت مسئله چیست؟ منظورت را نمی‌فهمم. خب، شاید هم واقعا متوجه نیست. شاید این که می‌گویند اول ما خلق اللهش فلان حق دارند. حالا من به تو می‌گویم تا بفهمی. دلش جای دیگری بنده است. درست همانطور که من دوستش دارم، او هم عاشق یکی دیگر است. و می‌دانی آن یکی دیگر کیست؟ تویی. حالا می‌خواهی بگویی نمی‌دانستی؟ من؟ بله تو، از همان روز اول، از همان شب جشن تولدش عاشق تو شده. فقط فکر میکند که ازدواج با تو برایش ممکن نیست، چون خیال میکند که اسباب رسوایی تو میشود و آینده ات را خراب میکند. میگوید همه میدانند که من چه جور زنی هستم. این حرفی است که تا امروز مدام میزند و با اصرار. او این را رو کراس به خود من گفت. میترسد تو را رسوا کند و با خودش به من جلاب بکشاند، اما حاضر از زن من بشود. از رسوا کردن من پروا ندارد. این احترامی است که به من میگذارد. این را هم بد نیست بدانی. ولی آخر پس چرا از تو گریخت و پیش من آمد؟ از پیش من هم گریخت و بله، از پیش تو هم آمد پیش من. کسی چه میداند چه فکرهایی از سرش میگذارد؟ پای کلافه است، انگاری مدام در حال هذیان است. یک وقت فریاد میزند زنت میشوم هرچه بادا باد. خیال میکنم خودم را انداختم در آب. زود عروسی را راه بینداز. و خودش اصرار دارد با عجل روز عقد را معین کند. اما وقتی روز عقد نزدیک می شود می ترسد. یا فکرهای دیگری در سرش پیدا می شود. خدا می داند توی کلهش چه قوقایی است. خدا دیدی دیگر گریه می کند، می خندد و در التهاب تب تقلا می کند. هیچ تعجبی ندارد که از تو هم فرار کرده است. از تو فرار کرد چون متوجه شد که چقدر دوستت دارد و تابش را نداشت که پیش تو بماند. تو الان گفتی که در مسکو گشتم و پیدایش کردم. ابداً اینطور نبود. خودش از خانه تو یک راست آمد پیش من و فریاد زد روزش رو معین کن، حاضرم. بگو شامپانی بیاورند. می رویم پیش کولی ها رقص. حالا اگر من نبودم، مدت ها بود که خودش رو در رودخانه انداخته یا یک جوری سربه نیز کرده بود. باور کن. خودش رو در آب نمی اندازد، چون شاید من برایش بدتر از آبم. از سر لجبازی می خواهد زن من بشود. اگر زنم بشود، حتم بدان از سر لجبازی با خودش است. پرنس فریاد زد. چه می گویی؟ چطور می توانی؟ ولی حرفش را تمام نکرده، وحشت زده به راگوژین خیره ماند. راگوژین با زهرخندی گفت، خب، چرا حرفت را تمام نمی کنی؟ می خواهم خودم بگویم که الان چه فکری در سر داری؟ الان با خودت می گویی با این وضع چطور می تواند با او زندگی کند؟ چطور می شود گذاشت که این کار سر بگیرد؟ این فکرت مثل روز روشن است. پارفیون، من پیش تو نیامده بودم که این حرفها را بزنم یا بشنوم. باور کن اصلا چنین قصدی نداشتم. ممکن است که برای این نیامده بودی و وقتی آمدی این فکر در سرت نبود، ولی حالا حتما جز این فکری در سرت نیست. ولی خب بس است. چرا حالت اینجور به هم خورد؟ یعنی حقیقتا ممکن است که تو ندانسته باشی؟ نمی شود باور کرد. پرنس با هیجانی فوق‌العاده زیر لب گفت، پارفیون، اینها همه از حسادت است، یک جور بیماری است. تو همه چیز را بیش از اندازه بزرگ می کنی. چت است؟ پارفیون چاقوی را که پرنس از روی میز کنار کتاب برداشته بود با خشونت از دست او بیرون کشید و سر جایش باز گذاشت و گفت، این را بگذار کنار. پرنس ادامه داد، وقتی به پترزبورگ وارد می شدم انگاری دانسته باشم، انگاری به دلم برات شده باشد. نمی خواستم بیایم اینجا، می خواستم این ماجراهای اینجایی همه فراموش کنم، از دلم بیرون بریزم. خب خدا حافظ. چه ترس؟ پرنس ضمن گفتن این مطالب از روی حواس پرتی داشت باز همان چاقو را از روی میز بر می داشت که راگوژین دوباره آن را از دستش گرفت و روی میز انداخت. چاقوی معمولی و ساده‌ای بود با دستی از شاخ گوز و با تیغه‌ای به طول تقریبا نیم وجب و عرض متناسب و تاش رو هم نبود. راگوژین که دید پرنس به چیزی که دوبار از دستش گرفتن توجه خاص دارد با اوقات تلخی شدیدی چاقو را لای کتاب گذاشت و کتاب را روی میز دیگری انداخت. پرنس از روی حواس پرتی اما همچنان گویی تحت اثر خیال‌هایی که ذهنش را مشغول می‌داشت پرسید، تو ورق‌های کتاب را با آن باز می‌کنی؟ بله، ورق‌های کتاب را. ولی اینکه یک چاقوی باغبانی است. بله، چاقوی باغبانی است. مگر با چاقوی باغبانی نمی‌شود ورق‌های کتاب را برید؟ چرا؟ ولی چاقو نو است. راگوژین که با هر کلمه بر خشمش افزوده می‌شد، عاقبت دیوانه‌وار فریاد زد، خب نو باشد، مگر من حق ندارم چاقوی نو بخرم. پرنس لرزید و مدتی در چهره راگوژین خیره شد. بعد ناگهان به خنده افتاد و به خود آمد و گفت، ببینم ما چه میکنی؟ ببخش برادر، تو باید وقتی سر من اینجور مثل حالا سنگین میشود و درد میگیرد مرا تحمل کنی یا ببخشی. این بیماری من است. اینجور وقتها من به قدری گیج میشوم و کارهایم به قدری مضحک است که حد ندارد. من اصلا نمیخواستم این سوالها را از تو بکنم. اصلا یادم نمیآید صحبتت چه بود. خدا حافظ. راگوژین گفت، از آن طرف نه. اصلا یادم رفته. بیا از این طرف. بیا برویم. من راه را نشانت میدهم.